أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که اگر فردی خنسا باشه به نحوی علم اجمالی داره نسبت به این که یا مکلف به تکلیف زنانه یا مکلف به تکلیف مردانه. لذا از اینجا بحث رو میبریم حکم این صورت، یعنی حکم خنسا. جناب شیخ چند حکم برای خنسا ذکر می فرمایند. یک، خنسا باید احتیاط کند و تمام احکام مختصه زنان و مردان را مراعات نماید. دو آلت خود را آشکار نکرده، چون در مورد او یکیش آلت حساب نمیشه، در مورد خنسا. دو آلت خود را آشکار نکرده، با زنان و مردان الا به قدر ضرورت سخن نگوید و کلام ایشان را نیز مگر به قدر ضرورت نشنود. بنابراین که در مورد مردان و زنان این حکم ثابت باشه که رابطه مرد و زن باید در حد ضرورت باشه. خب این یک. دو، اما مردان و زنان می توانند با او برخورد کرده و صدایش را شنیده و با او هم صحبت شود. اون باید مراعات کنه، ولی زن و مرد لازم نیست مراعات کنن، زیرا او برای زنان و مردان از باب شبهه بدویه بوده که براءت در موردش جاری می شود. یک مردی برخورد میکنه با خنسا، شبهه بدویه است، شک میکنه. دقیقاً مثل این میمونه که یک مردی برخورد میکنه با یک ظرف، شک میکنه خمر یا نه. یک مردی برخورد میکنه با یک خنسا، شک میکنه زن یا مرد. اگر زن باشه حرام میشه دیگه، اگر مرد باشه حلال نگاه کردنش. بنابراین شبهه بدویه اصالت البراءه جاری میشه. علم اجمالی وجود نداره برای مرد یا زن. مرد که نگاهش میکنه علم اجمالی نداره، یا مرد یا زنه، یا حلال یا حرومه، مثل به یه لیوان آبه، یا خمره یا خله، یه دونه است، علم نداره. لذا در موردش براءت جاری میشه. حالا کسی به این حکم دوم اشکال میکنه. اشکال ظاهرن زنان و مردان هم باید به نسبت الالخنسا احتیاط پیشه کنند. بعضی ها می گفتن که نه آقا، زن و مردم باید در مواجهه با خنسا احتیاط کنن. یعنی چی؟ چیکار کنن؟ یعنی که صداش را به حد ضرورت بشنون، باهاش حرف نزنن الا به قدر ضرورت و اینا. چرا؟ زیرا عموم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و همچنین عموم لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زیرا عموم این دوتا در مقام جاری است و مرد و زن در مورد مصداقی که نمیدانند آم را جاری می کنند. ببینید، مرد میگه یغض من ابصاره، باید چشمم رو ببندم، درسته؟ مسلماً زنها از این خارج هستن. دقت کنید، وجوب چشم پوشی. ببین، مسلماً مردها داریم ما، زنها داریم ما، خنسا داریم ما، درسته؟ وجوب چشم پوشی مسلماً مردها ازش خارجن. یعنی چشم پوشی نسبت به مردها لازم نیست دیگه، یعنی اون قسمت های متعارفه بدن. شک میکنم زنها هم که قطعا داخلن. در مورد خنسا شک میکنم عام کار خودشو میکنه. عام میگه خناسی هم باید مراعات بشه، یغضوا من ابصاره. در مورد زنها هم همینطوره. زنها میگه حرمت ابداع زینت. خب شوهر قطعا خارجه، میمونه مردان و خناسی، شوهر و محرم ها دیگه، اینا قطعا خارجه. مردان هم قطعا داخله، خناسی میمونه، میگن آقا جاری کن. پس اشکال میاد میگه ظاهرن زنان و مردان هم باید به نسبت الالخنسا احتیاط پیشه کنن، زیرا عموم قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن در مقام جاری است و مرد و زن در مورد مصداقی که نمیدانند آن را جاری میکنند. در مورد خنسا نمیدونه آیا جزء شوهر جزء محرم ها است یا نه، یعنی جزء حرمت ابداع زینت. ببینید برای زنان هم خارجه، زنها ببینید حرمت ابداع زینت برای شوهر که قطعا خارجه، برای زنها هم خارجه، برای مردان داخل میشن مردان در حرمت، خناسی رو شک میکنه، تحت آن باقی میمونه دیگه. شیخ میفرماید جواب خیر، احتیاط لازم نیست، زیرا عموم در دعایه شامل خنسا نمی شود. باید دونه دونه دوتا آیه رو بررسی کنیم دیگه. اما آیه غض، شیخ می فرماید که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، از کی؟ کجای آیه نوشته از کی؟ ها؟ چقدر اینه؟ خب خب خونسارم که نگفته دیگه، درسته؟ خب نه دیگه، نیست دیگه. الخونسا کل اونسا نیست. اگه میدونستیم که قوم مثل اونسا همون تموم شد. ما الان بحثمون بر سر اینه که اون نمیدونه جزء کدومه. خونسا هم خونسای مشکل واقعا معلوم نیست جزء کدومه. خب اما آیه غز چون متعلق امر به غز معلوم نیست، اساس اصلا اجمال دارد نه عموم. میگن ببینید، بله اگر گفته بود قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم من کل الناس، هم زنان رو شامل شد هم مردان رو شامل شد، خب بعد ما میدونستیم یا من النساء مردان قطعا خارج میشد، خونسا نمیدونستیم تحت این وره یا تحت اون وره، ممکن بود بگیم عمومش جاری میشه. ولی چون متعلق به امر به غز معلوم نیست، اصلا این آیه اجمال داره و نه عموم. بر فرضی که این حرف ما رو اینجا قبول نکنید، مطلبی که در مورد آیه ابداع میگیم شامل اینجا هم میشه. دقت بفرمایید. اما آیه ابداع ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این خب چیز داره دیگه، عموم داره، یعنی غیر از شوهرا همه رو باید زینتشون رو بپوشونن، درسته؟ اما آیه ابداع زنان با مراجعه به آیه، خوب دقت کنید، این از اون مطالبی است که همه جا به درد میخوره. زنان با مراجعه به آیه چند مطلب برایشان روشن میشود. به آیه و دیگر ادله، اینطوری بگیم، وقتی مراجعه به آیه و دیگر ادله میکنن چند مطلب براشون روشن میشه. یک، حرمت ابداع، اینطوری بگیم عدم حرمت ابداع برای شوهر. دو، عدم حرمت ابداع برای زنان، زنان دیگر. ابداع زینت برای زن دیگر اشکالی نداره فی الجمله ها. سه، حرمت ابداع زینت برای مردان نامحرم. این سه تا مطلب براش روشن میشه وقتی به این آیه و دیگر ادله مراجعه میکنه، میفهمه این آیه به طور مطلق میگه زینت را باید از مردان چیکار کرد؟ مخفی کرد. اما در مورد شوهر و برای زنان دیگر اشکالی نداره. حال شک او در مورد خونسا در این است که آیا خونسا مصداق زنان می باشد یا نه. که اگر مصداق زنان باشد داخل در مخصص است. ببینید این آیه مطلق بوده، تو ادله دیگر ما یه مخصصی داشتیم که آقا ابداع برای زنان دیگر اشکالی نداره، یه مخصص این آیه داره دیگه. آیه میگه زینت را فقط برای شوهرتون نشون بدید. خب الان زنان که میخوان برن تو جلسات زنونه موهاشون رو میخوان در بیارن، طبق این آیه نمیتونن چون مو زینت زنه و آیه میگه فقط برای شوهر. پس معلوم میشه یه تخصیص دیگه هم داره دیگه، شوهر و زنان دیگر، درسته یا نه؟ خب و نامحرم هم گفتیم دیگه، بله آف فرقی نمی کنه با ادله دیگر، مراجعه به آیه و ادله دیگه، ما یه آیه که کار نداریم، ما داریم فقه بررسی میکنه. خب حالا شک زن چیه؟ زن میگه آیا این خونسا مصداق مخصص هست یا نه؟ مخصص دیگه اومده گفته آقا زنا اشکالی نداره، درسته؟ مخصص اومده گفته زنا اشکالی نداره. حالا شک ما اینه آیا خونسا داخل در مخصص هست یا نه، مصداق مخصص هست یا نه، مصداق زنان هست یا نه. بنابراین خب بنابراین بحث زیر مجموعه مسئله تمسک به عام در شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه، شبهه مصداقیه دلیل خاص می شود. تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص. توجه بفرمایید که این که عام در این مورد ظهور در عموم ندارد. عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص جاری نمیشه. یعنی چی؟ مثال یه دلیلی آمده میگه اکرم العلماء، خب یه دلیلی اومده میگه لا تکرم الفساق، درسته؟ این علما زید و عمرو و بکر و خالد رو شامل میشه، درسته؟ این فساق هم مثلا فرض کنید چند تا اسم رو شامل میشه، اینم از فساق، درسته؟ این آقا که آقای مثلا فرض بکنید خالد باشه، خالد اکرم العلماء شاملش میشه عامه، لا تکرم الفساق هم شاملش میشه خاصه، درسته؟ فساق هم من هم یعنی من العلماء. بنابراین خالد از زیر مجموعه عام تخصیص میخوره، میگیم اکرم العلماء لا تکرم الخالد، خالد چی؟ تخصیص میخوره، هیچ حکمش بار نمیشه. ولی ما یه موردی داریم که عالمه اما شک میکنیم فاسق هست یا نیست، شک میکنیم که فاسق هست یا نیست. مثلا فرض کنید خویلد عالمه اما شک میکنیم که شک داریم فاسق هست یا نه، در اینجا آیا اینو باید اکرام کنیم یا نه؟ کسی که میگه اکرام بکن یعنی عام را در شبهه مصداقیه دلیل خاص داره جاری میکنه، در حالی که غالب فقهای ما مبنای ما در اصول این است که عام در شبهه مصداقیه دلیل خاص جاری نمی شود. خویلد شبهه مصداقیه دلیل خاصه، یعنی ما نمیدونیم شک داریم فاسق هست یا نه، نمیتوانیم اکرم العلماء رو در موردش جاری بکنیم بگیم اب نداره اینم بگو فاسق نیست. کجا بدون؟ پس اکرم العلماء شامل خویلد نمیشه، خویلد شبهه مصداقیه دلیل خاصه. بله؟ نه حال اصل و اینا رو بذاریم کنار، داریم همینطوری دلیل خاص رو نگاه میکنیم. حالا تو مال احنفی باز از این موردم روشنتره، چون در اینجا با همین شکل بکشین، در اینجا یه دلیل میاد میگه که وجوب حرمت ابداع زینت، درسته؟ حرمت ابداع زینت برای کی؟ حرمت ابداع زینت برای مردان نامحرم، درسته؟ نمیشه به مرد نامحرم نمیتونه زینت خودشو نشون بده. یه چیزی هم اومده تخصیص خورده دیگه، گفته که برای زنان اشکالی، زنان اشکالی ندارد، زنان هم که اشکال ندارد. حالا ما یه دونه خونسا داریم این وسط، خونسا ما نمیدونیم جزء مصادیق زنانه یا جزء مصادیق مردانه. اگر جزء مصادیق زنان باشه از حکم حرمت چیه؟ خارجه. پس میشه شبهه مصداقی دلیل مخصص یا دلیل خاص، شبهه مصداقی اینه. حالا آیا ما میتونیم عام را که حرمت ابداع زینت باشه در مورد شبهه مصداقی دلیل مخصص هم جاری کنیم؟ طبق فتوای اصولی نمیشه. بنابراین اینا رو باید، حالا الان جاش اینجا نیستا، اینا بحثای مفصلی داره که دلیل خاص در کجا جاری میشه، شبهه مصداقی دلیل خاص داریم، شبهه مصداقی خود عام داریم، اینا رو باید در جای خودش در جای دیگه، اینجا الان باید اونا رو بلد باشید، اینجا ما فقط یاد تکرار بکنیم. پس تمسک به عام در شبهه مصداقی دلیل خاص درست نیست. این بحثی مجموع میشه که عام در این مورد ظهور در عموم ندارد. خب و همین حرف تو این آیه هم هست، تو آیه غزم هم هست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، یغضوا من ابصارهم عامه، نسبت به مردان تخصیص خورده. حالا نسبت به خونسا ممکنه بگیم نمیدونیم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، عام شاملش میشه، عام شاملش میشه، اونجا دقیقا برعکس این ماجرا میشه، ولی شیخ میگه اصلا اونجا عمومیت نداره. حالا یه بحث دقیقی داره که بعد رو هر دوش بررسی کنیم. خیلی خوب، این شاکله بحث تا اینجا. حکم سوم گفتیم چند تا حکم باید بررسی کنیم دیگه، اینم حکم دوم. حکم سوم بر خونسا تزویج و تزوج حرام است، نمیتونه زن بگیره نمیتونه شوهر کنه. چرا؟ زیرا شرط زن گرفتن احراز رجولیت و شرط شوهر کردن احراز انوثیت است و با شک اصالت عدم ترتب اثر شرعی عقد بار می شود. شک هم بکنی اصالت الفساد جاری میشه دیگه. ببینید خدا اومده شرط کرده، گفته برای اینکه زن بگیری باید مرد باشی، پس باید احراز بشه مرد بودن، درسته؟ وقتی اینطور شد من اگر شک داشتم مرد هستم یا نه، عقد بخونم شک دارم عقدم درسته یا فاسده، اصالت عدم ترتب اثر شرعی که همون اصالت الفساد باشه جاری میشه. اینم از این حکم سوم. همچنین هم این اصل جاری میشه و با شک، یه چیز دیگه استصحاب وجوب حفظ فرج باقی است، جاری میشه. الان عقد میخونم، قبلا که نسبت به این معقودون علی یا معقودون علیها بنده باید حفظ فرج میکردم الان شک دارم که به واسطه این عقد دیگه حفظ الفرج لازم هست یا نیست، استحساب میکنم هنوزم حفظ الفرج لازمه چون دلیلی نیومده که خارجش بکنه، شک بکنه استحساب. لذا این بیچاره خونسا نمیتونه زن بگیرد نمیتونه شوهر بکند. خونسای مشکل دیگه، خونسا که اگر مرد باشه مرد، اگر ملحق به زن باشه زنه، هر جای فقه بحث از خونسا میشه خونسا خونسای مشکله. نه دیگه در مورد عقد چرا میخندی؟ ها؟ ها نه اصالت الصحه جاری نیست، چون اصل در عقد اصالت الفساده، ما اصالت الصحه در عقد نداریم. خب اینم از این مطلب. تا اینجا ببینیم عبارتو. و علی هذا بنابراین مطلب که گفتیم که دقیقاً بحث در مورد خنسا هم عیناً بحث جریانه علم اجمالی و وجوب اجتناب و وجوب مراعات احتیاط است که دیروز گفتیم خط آخر صفحه 251 رو میخوام بخونم. و علی هذا فیحرم علی الخنسا کشف و کل من قبولی، هر دو آلتش را باید چکار کنه؟ حرام است که کشف بکنه، باید مخفی بکنه. لان احدهما عورتون قطعاً، یک کدوم از این دوتا عورتش هست دیگه و دستور داریم که باید عورت رو حفظ کرد، حفظ فرج. و همچنین و تکلم و مع الرجال و النساء الا لضرورتن، همچنین حرام است بر خنسا صحبت کردن با رجال و نساء مگر به جهت ضرورت. و همچنین حرام است بر خنسا استماع صوت زن و مرد مگر برای ضرورت. اما حکم دوم، اما زن و مرد چی؟ به نسبت به او شبهه بدویه دارن، هیچ مشکلی نیست براشون. و ان جاز للرجال و النساء استماع و صوتها بل النظر الیها، اگرچه مرد میتونه لخش جلوی خونسا، زنم همینطور استماع صوتش بکنه، بهش نگاه بکنه. بله طبق این عبارت شیخ اینه که فتوای شیخ بر اینه که زن و مردم الا لضرورته نمیتونن با هم حرف بزنن. چرا؟ چون میگه تکلیف اختصاصی به خونسا به خونسا مؤنث برمیگرده، به احسنتون، به خاطر کلمه خونسا. اما ظاهر این عبارت شیخ اینه دیگه، شیخ فتواش بر اینه که مرد و زن اصلا نمیتونن با هم صحبت بکنن و نمیتونن حرف همو بشنون الا لضرورته. خب حالا شما فتوای دیگه کنارش بنویس فتوا لأصالت الهل. خب حالا ولی مرد و زن به نسبت به خنسا اصالت الهل جار میگن، اینم از خودمونه، اینم مرده، زنه میگه اینم زنه. چی؟ کدوم فتوا؟ دیگه نمیتونه ازدواج کنه. خونسا نمیتونه ازدواج بکنه. خب دیگه خود خدا وقتی حکمش اینه خودش هم مراعات میکنه. خب دیگه. حالا یه احتمال دیگه وجود داره که بعد از این میخونیم. اینجا الان یه بحث دیگه هست که وجود یه بحث دیگه هست. آره دیگه. چیزش رو چیز بکنن چیز میشه. خب اما بریم سراغ حکم دوم. چی؟ نمیدونم. هم فتوای مشهور فقها، همه فقها فتواشون برای اینه که خنثای مشکل باید هم وظایف اختصاصی زنان رو رعایت کنه هم وظایف اختصاصی مردان رو. حالا نه، یه احتمال دیگه هم تو مسئله وجود داره که شیخ انصاری اون احتمال رو مطرح میکنه، رد میکنه، ما به نحوی اون احتمال رو تقویت میکنیم، انشالله فردا میشه، که اون خودش اون یه بحثه. من جا نوشتم که شیخ انصاری از و یمکن ان یقال یه بحث رو مطرح میکنه، من آوردم طبق عنوان احتمالی فقهی. شیخ یه احتمال فقهی مطرح میکنه که احتمال فقهیش اینه که نه، خونسا کارش از همه راحت تره، فقط تکلیف های مشترک رو باید انجام بده، نه تکلیف های مردا رو باید انجام بده، نه تکلیف زنا رو باید. آره مثلا اینا رو، اینم هست یه بحثی که توی اینجا من اومقه یه بحثی دارم، فردا شیخ اون بحث رو رد میکنه کلن، میگه همون حرف مشهور، ما بینش رو گرفتیم که حالا فردا بحث میکنیم. پس احتمال اولی که امروز داریم بحث میکنیم به اینه که باید هم تکالیف مشهور فقها، من ندیدم مخالفی در مسئله، که البته نگاهم نکردم خیلی که ببینم فقها چه فتوایی دادن در این زمینه، ولی مشهور فقها بر اینه که خنسا که باید بعضیش خنساها هستن ملحق به مردن، راههایی هم در شریعت قرار داده شده، خود بحث مفصلی داره بحث خنسا، راههایی هم قرار گرفته که مشخص بکنه که این خنسای ملحق به مرده یا ملحق به زنه، و معروف هم این است که اکثرا مشخص میشه الا شز و ندر که مخفی بمونه، معلوم نیست. باز در همین عددشون هم در دنیا اختلافه که چقدر از مردم خنسا هستند و چقدر خنسای مشکل هستند. خب بحث عددش هم خودش ممکنه در بحث حکم حداقل از حیث روانشناسی برای فقیه متفاوته، یعنی مثلا اگر در ایران 1,000,000 خنثای مشکل داشته باشیم حکمش یه جوره، 400,000 تا داشته باشیم یه جوره، 4 تا داشته باشیم یه جوره. اگر مشخص بشه که هیچ، راههایی در شریعت قرار داده شده، اینا رو میگم، اینا راهاشو نمیخوایم حالا بررسی بکنیم، الان جاش نیست، در شریعت راههایی قرار داده شده به نسبت به اینکه مشخص میکنه، ولی در خود شریعت یه سری موارد که گفتم مشخص نمیشه، میشه خنثای مشکل، معلوم نیست زنه یا مرده. بعضی هم از فقها احتمال دادن که اصلا خنثا ماهیت ثالثه باشه، یعنی نه زن باشه نه مرد باشه، نوع انسان سه تا ماهیت داره، یا مرده یا زنه یا خونساست، رضا وقتی اینطوری بشه اصلا مکلفه به تکلیف ممکنه نباشه، که نه اصلا تکلیف های مرده برش باشه، نه تکلیف زنان، نه تکلیف های مشه، تکالیفی که برای انسان باره. بعضی ها میگن اگر اومدید گفتید انسان سه تا شعبه داره، یکی مرده، یکی زنه، یکی هم خنثاست، خب لذا احکام، یه سری احکام برای کلی اومده، برای همه اومده، غیبت نکنید، دروغ نگید، چه میدونم بی بند و باری نداشته باشید، بیعتون رو اینطوری انجام بدید، معامله ربوی حرومه، حق شفعه، اینا برای همه است، فرقی بین زن و مرد نمی کنه. یه سری اما مطالبش اینه که حقوق اختصاصی زنه، یه سری هم حقوق اختصاصی مرده، خب اینا رو میگن هیچ کدوم بر خونسا بار نمیشه، احتمالیست که فردا باید بخونی، حالا دیگه مشکل اینا رو باید دونه دونه بحث بکنی، من را بحثی داریم که فردا میاد، ممکنه بگیم خونسا نمیتونه ازدواج کنه. خب حالا بریم سراغ حکم مردم، مرد و زن چیکار کنن در مواجهه با خنسا. و ان جاز للرجال و النساء استماع و صوتها بل نظر الیها، اگرچه برای زن و مرد جایز است که به صداش گوش بکنن، بلکه نگاهش بکنن، خنسا رو نگاه کنن. چرا؟ چون در خنسا در مورد زن و مرد شبهه بدویه میشه، لاصالت الهل، اصالت الهل رو جاری میکنن، اصل جاری میشه. خب اشکال آقا عموم آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، عموم آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه اینا شامل میشه؟ میگه نه، بناء علی عدم العموم فی آیه الغزل للرجال، اصلا عموم ندارد برای مردم، برای مردان همچین آیه ای. چرا؟ دلایلشو گفتیم و نوشتیم. و دو، عدم جواز تمسک به عموم آیه حرمت ابداع زینت بر نساء، اونم نمیشه بهش تمسک کرد لاشتباه مصداق المخصص، بخاطر اینکه مخصص مصداقش شک داره و اگر بخوای تمسک به عام بکنی میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص نمیشود. اینا رو شیخ هم چون میگه بعد شما بلد باشید اینا رو، بعد بیاد بشینید سر رسائل، اینا رو لازم نیست من دیگه توضیح بدم برای شما. و همچنین حکم سوم، و کذا یحرم علیه تزویج و تزوج، همچنین تزویج و تزوج هم حرومه. چرا؟ به خاطر اینکه لوجوب احراز رجولیه، برای اینکه رجولیت بعد احراز بشود برای ازدواج فی الزوج، و وجوب احراز الانوثیه فی الزوجه، شرط خداوند شرط گذاشته، شرط هم باید احراز بشه. اگر احراز نشه شما شک خواهی کرد در بیع، در ازدواج، در عقد. وقتی شک کردی اصالت الفساد جاری میشه. و الا اگر که احراز نشود شرط، فل اصل و عدم و تأثیر العقد و وجوب و حفظ الفرج، اصل عدم تأثیر عقده و همچنین همون استصحاب وجوبه، یعنی اصل اولی، دو تا اصل اینجا جاری میشه دیگه، اصل اولی اصالت الفساده، اصل دومی استصحابه. هم اصالت الفساد میگه عدم تأثیر عقد، استصحاب هم میگه همون وجوب حفظ فرجی که قبلا بود هنوزم باقی است. احتمال دوم که انشاءالله بمونه، چون مفصل دلیلی داره و ردی داره و احتمالی داره و این حرفا، این اینجا بمونه انشاءالله برای فردا حضور و غیاب داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.